یهود بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاد. این رو شنیدیم از زبان شما که پرچم در دستان پرتوان حضرت مولا علی علیه السلام قرار داشته، اما چه اتفاقات دیگری در این جنگ رخ داده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، بحث ما در برنامه قبل عمدتاً به بیان پرچمداری امیرالمؤمنین سلام الله علیه در غزوه احد گذشت و اشاره کردیم به اینکه بر اساس نصوص متعددی پرچمدار امیرالمؤمنین علیه السلام بود. عقد رایت یا عقد لوا توی تعابیر روایی ما و تاریخی ما زیاد به چشم میخوره. عقد الرایه، عقد اللوا، پیامبر اکرم عقد لوا کرد، عقد رایت کرد، یعنی بست پرچم رو. پرچم رو میبستن و به هر حال در حین جنگ پرچم رو باز میکردن و میدادن به دست اون پرچمدار اصلی. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه از مدینه که حرکت کردند، اولین کار عقد لوا بود که خب بحثی رو در این ارتباط انجام دادیم. حرکت پیامبر اکرم همراه با 1000 نفر بود، همونطور که اشاره شد. حضرت این مسیر مسجد النبی تا کوه احد رو عصر جمعه حرکت کردند، بعد از نماز عصر زره پوشیدن و حرکت کردند. در مسیر رسیدن به جایی که گفته میشه منطقه شیخین که الان هم حدودش مشخصه، تو این شارع حمزه که میریم به سمت منطقه احد،
بله،
جا شده مشخصه، مسجدی هم از اینکه اونجا هست گفته شده. اونجا اصطلاحا گفته میشده منطقه شیخین. چرا شیخین؟ دو تا قلعه اونجا بوده که به قلعه های کوچک در مدینه اوتوم گفته میشد با حمزه و تا.
بله،
اوتوم قلعه های کوچکی بود اونجا، چون دو تا قلعه بود و دو تا پیرمرد در این زندگی میکردن، لذا به شیخین معروف بود. پیامبر اکرم اونجا دستور استراحت دادن، سپاه در اونجا منزل کردن اون شب رو برای اینکه استراحت بکنن و بعد نیمه شب حرکت کردن برای نماز صبح. حضرت رفتن به سمت کوه احد.
بله.
و وقتی که می رفتن، خب یک استراحت اونجا داریم. وقتی که حرکت کردن به سمت احد، در یک منزلی در مسیر عبدالله ابن ابی منافق همراه با 300 نفر از پیامبر اکرم جدا شدن. یک نقل دیگر هم داریم که در اون منزل شیخین عبدالله ابن ابی به همراه تعدادی از یهودیان و خب منافقانم که همراهش بودن اومدن به پیامبر ملحق بشن. یهودیان رو آوردن برای کمک پیامبر اکرم، رد کردن، فرمودن که لا یستنصر به اهل شرک علا اهل شرک، که با اهل شرک ما به صلاح از اهل شرک کمک نمیگیریم برای مقابله با اهل شرک. این رو در بعضی از نقل‌های تاریخی آورده اند. حالا ممکن البته تشکیکاتی در ارتباط با این روا داشته بشه که چطور شد عبدالله ابن ابی چگونه دسترسی به یهود داشتن، ضمن این که یهودیانی که الان همراه ابن ابی آمدن باید یا از بن نظیر باشن یا به هر حال از بن قریظه. اصل پذیرش این نقل شاید به هر حال دشوار نباشه با توجه به این که یهودیان همچنان در مدینه حضور دارن و ممکن هست که برهان همراه آمده باشند، اما پیامبر اکرم نپذیرفتند همراهی یهودیان رو، چه بسه به خاطر خیانت هایی که از اونها سراغ داشتند و اینها.
بله.
این یک نکته است. و یه مقدار که پیش رفتن عبدالله ابن ابی جدا شد از پیامبر اکرم با این بهانه، با دو نکته. خوب. یکی این که گفت که اول ما به هر حال تضمینی نداده بودیم به اینکه در خارج مدینه از او از محمد صلی الله علیه دفاع بکنیم و در مدینه بر اساس پیمان دوم عقبه باید دفاع بکنیم. دومی که او به نظر بچه ها و جوان ها اهمیت داد و نظر پیران رو و افراد پخته رو در نظر نگرفت و از مدینه خارج شد و لذا به سلام ما برمیگردن به عنوان قهر و اعتراض برگشت. نکته جالب این است که پیامبر اکرم حتی بر نگشتن پشت سرشون رو نگاه بکنن با کمال عزت، بدون اینکه اظهار بکنن و رفتار از پیامبر صادر بشه که نشون بده مثلا اهمیتی میدن به حضور یا عدم حضور این تعداد از منافقین. 300 نفر حدودا همراه ابن ابی جدا شدن، اما پیامبر حتی پشت سرش رو هم نگاه نکرد و با عزت به سمت احد حرکت کرد.
بله، بسیار خوب. از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی، زلال تاریخ ادامه خواهد داشت، همراه بفرمایید.
حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آیه دکتر جباری، گفتید که در مسیر حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمانان به سمت احد، عبدالله ابن ابی برمیگرده، پشیمان میشه از همراهی با پیامبر خدا، و او که برمیگرده 300 نفر هم همراه او برمیگردند. خب کل سپاه پیامبر خدا مگر چند نفر بوده؟ 1000 نفر بوده. بله. گفتید در صحبت دیگرتون این تعداد زیاد نیست به لحاظ نسبت، از 1000 نفر 300 نفر یک دفعه جدا بشن.
اتفاقا همطور که فرمودید و نشون میده فضای نفاق رو در مدینه، و این در بعضی از تحلیل های ما نسبت به حوادث عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همینطور عصر بعد از پیامبر اکرم در ارتباط با مسئله سقیفه و اینها خیلی تاثیرگذار، توجه به وضعیت آماری تعداد منافقان. الان که در سال سوم به سر میبریم و گزارش حوادث سال سوم رو داریم، تعداد منافقین از مجموع سپاه حدود 1/3 هست.
بله.
و 1/3 حدودا برمیگردن، و این 1/3 تاثیرگذار هم هستن بر اساس آیات سوره آل عمران. حتی یکی دو تا قبیله دیگه هم کم کم داشتن تحت تاثیر اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا. بله. اون آیه شریفه در سوره آل عمران که حتی دو قبیله هم بعد از بازگشت این 300 نفر تحت تاثیر داشتن، قرار می گرفتن، اما والله ولیهم، خدا کمکشون کرد و اینها برگشتن. هم تاثیرگذار بودن و هم خب تعدادشون هم به هر حال زیاد بود. در خندق باز همینطور میبینیم تعداد منافقین کم نیست. از اون 3000 نفری که در خندق همراه پیامبر هستند، تعداد کثیرشون از منافقین هستند، و لذا اینها گاهی ارسل رها میکنن، فرار میکنن، که در سوره احزاب اشاره به خالی کردن صحنه توسط اونها میکنه. در تبوک، در تبوک اون گزارش مربوط به چادر زدن و جدا چادر زدن منافقین در هنگام عزیمت به تبوک هست که تعداد زیادی از منافقین جدا، در حدی که به هر حال معتنابه بوده و تو چشم بوده اینها.
اونجا هم دارن حدود 1/3 بودن طبق آماری که تو بعضی از نقل‌ها هست.
بله بله
بله.
و خب نشون میده که بر تعدادشون زیاده و انکارناپذیره. حضور غلیظ منافقین در مدینه که عرض کردم تو تحلیل ها به ما کمک میکنه در این که به هر حال نه تأثیرشون داشتن در شیطنت ها، در این که پیامبر نتونه اهدافش رو پیش ببره، نتونه مسلمون ها رو اونچنان که باید همراه خودش بکنه در حوادث، گاهی بعضی از اعتراضات، گاهی بعضی از کارشکنی ها ناشی از همین کارشکنی های منافقین بوده.
بله.
نکته مهم که ما ازش استفاده میکنیم در حوادث بعد از رحلت پیامبر این که خب منافقین با این کثرت آخر عمر پیامبر اکرم حضور داشتن، بعد از پیامبر چرا هیچ عین و اثری از اونها نیست، هیچ اسمی نیست؟ اینا که ایمان نیاوردن.
بله.
قطعا خب باید بگردیم ببینیم که کجا رفتن بعد از رحلت پیامبر اکرم. نکته بسیار مهمی است که اشاره کردید.
بسیار. سوال دیگری که در حاشیه همین بحث مطرح میشه اینه که خب اینا چرا از اول اصلا همراه آمدن؟ میتونستن نیان بیرون از مدینه، اما این که میان و بعد برمیگردن، آیا یک نوع تدبیر نیست؟ در واقع یک نوع خواستن ضربه روحی بخوام بزنن، یا این که
تردیدی نیست که هدف امثال عبدالله ابن ابی کارشکنیست و تضعیف روحی است؟
بله.
دو نکته است، یا اینها به قصد واقعی حضور در جنگ آمدن با توجه به اینکه دنبال غنایم بودن، در بعد غنایم رو دیدن، و آیات قرآن باز به خوبی حکایت از این داره که اینها وقتی که خیر، به تعبیر قرآن خیر یعنی همین مادیات، منافع مادی، وقتی که بوی منافع مادی استشمام بکنن حضور دارن، اما وقتی که عرصه جنگ میشه فرار میکنن و اونجا غایب هستن. اینها معمولا اگر در جنگ هم حضور پیدا میکردن توی خط مقدم که نبودن، اینها یا اهل نگاه میکردن ببینن که وضعیت جنگ چطور پیش میره، اگر عرض کنم که جنگ مغلوب شد اهل فرار بودن، اهل نبودن که جانشون به خطر بیاندازن. هدفشون از حضور در جنگ عمدتا هدف مادی بود و جمع غنایم بود، یا که عرض میکنم با توجه به یک گزارشی و نقلیست در ارتباط با غزوه احد، جریان قزمانه که حالا بعد عرض میکنیم، یا برای بحث نسب و حسب برای قبیله، برای اینکه به هر حال دفاع از قبیله بکند و
بله.
گفته نشه که این قبیله در معرض خطر دشمن قرار گرفت و این مثلا ساکت نشست نرفت، برای اینکه قزمان وقتی که مجروح شد بهش گفتن که خوشا به حالت، عازم جنت هستی و اگر به شهادت برسی، میگفت این حرفا چیه، من برای قبیلم رفتم و جنگیدم، برای حسب و نسب و قبیلم این کارو کردم. بعدش هم خودکشی کرد، شمشیر دید که خیلی جراحت بهش فشار میاره، شمشیر رو قلبش گذاشت و فشار داد و بعد کشته شد. پیامبر اکرم خبر داد درباره قزمان، فرمود که داخل النار، وارد آتش شد. بعد کلام قزمان رو برای پیامبر نقل کردن و معلوم شد که همون طور بوده و پیامبر اکرم از باطن او خبر داد.
یعنی اگرم شرکت میکردن انگیزه دینی نبود،
دینی نبود، یا برای غنایم بود، یا اینطور که عرض کردم درباره امثال قزمان برای قبیله و حسب و امثال اینها بود.
بله.
خب بنابراین منافقین یا شرکت نمیکردن مثل این برای کارشکنی، یعنی وقتی که ابن ابی بیاد و با 300 نفر جدا بشود، این خیلی تضعیف روحی فکر میکنه برای مسلمان ها خواهد بود و در حقیقت میخواد اون ریاست خودش بر مدینه رو به نحوی تثبیت بکند که ببین من تونستم برها یک سوم سپاه رو جدا بکنم. اون ریاستی که قبل از هجرت پیامبر اکرم به مدینه بنا بود به عبدالله بن ابی سپرده بشه، و اگرم در جنگ شرکت بکنن خب طبیعتاً هنگام تقسیم غنایم حضور خواهند داشت، نه هنگام جنگ.
بله. اما رسول خدا گفتید که هیچ اعتنایی نکردن،
اعتنایی نکرد و این نکته جالبه.
بله.
عزت فرمانده رو میرسونه که رهبر باید به هر حال این جور جاها اونچنان رفتار بکند که به لحاظ روانی کاری بکند که این گونه کارشکنی ها هیچ تأثیری در روحیه سپاه نداشته باشه. پیامبر اکرم اونچنان رفتار کردن که سپاهیان وقتی نگاه به رفتارون، یه وقت هست که اظهار ناراحتی میکنه، اظهار اضطراب میکنه به این که پس چه کنیم، یک سوم ما جدا شد و اینها،
یا سعی کنه قانعش میکنه که برنگردن.
بله. اما وقتی که بی‌اعتنا، یعنی بود و نبود شما یکسانه، گروهی که از روی نفاق میاید بدون ایمان میاد میجنگید، نبود شما هم لطمه نمیزنید، چون وقتی هم که باشید طبیعتاً کسانی نیستید که تاثیرگذار باشید و بجنگید، و به هر حال اگر کارشکنی نکنید تأثیر مثبت چه بسا نخواهید داشت.
بله. اون نکته هم که اشاره کردید به پیشنهاد همکاری که از طرف یهودیان شده بود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رد کردن، اون هم به نظر میسه که از همین قبیل است، یعنی اونها هم به قصد بهره‌مندی از غنایم میخواستن همراهی بکنن.
بله، قطعا حضور یهودیان با توجه به سابقه شون، و الا اگر ببینید این نکته است، اگر ما اون نقل رو پذیرفتیم که ابن ابی یهودیان رو آورده، خب بعد با اون سوال تاریخی مواجه هستیم، خب پیامبر مگر با اونها پیمان نبسته بود در بد به ورود به مدینه؟
بله.
که اینها در سود و زیان با مسلمان ها سهیم باشند و در خطرات مسلمان ها رو همراهی بکنن. جریان مخیریق در همین احد رخ داده. خب مخیریق رو پیامبر میپذیره، مخیریق یکی از یهودیانه و میاد در احد خالصانه شرکت میکنه و بین قبیلش هم اعلام میکند که میگه که اگر من کشته شدم همه اموالم از آن محمد صلی الله علیه و آله.
پیامبر مسلمان شده بود،
بعد بعضی نقل های ما هست که اسلم فستو شده، مسلمان شد و به شهادت رسید.
بله.
در بعضی نقل ها هم هست که پیامبر فرمود ان مخیریق لخیر و یهودیین، اونم باز ممکنه به هر حال قابل جمع باشد، یعنی از میان یهود بهترین یهودی است که کارش سر از اسلام در آورد.
بله.
به هر حال آمد و شهید شد، پیامبر اجازه حضور در میدان بهش داد. لذا اگر این نقلی که اشاره شد ابن ابی همراه خودش تعداد یهودی آورده بود، این را اگر بپذیریم به لحاظ تاریخی، توجیهش این است که پیامبر اکرم به صدق نیت اونها تردید داشت و لذا نپذیرفت با این تعبیر. اصلا این تعبیر پیامبر جالبه، فرمود ما به وسیله اهل شرک با اهل شرک نمی جنگیم، یعنی شما اهل شرکید ولو بر به اصطلاح آیین یهودی خودتون باقی باشید، اهل توحید باید باشید که به هر حال یهودیت که
بله.
باطنش توحیده، اما شما اهل شرکید، یعنی اهل نفاقید و به هر حال با شما نمیتوان جنگید. یعنی در صدق نیت شما ما حرف داریم، مثل اینکه در ارتباط با منافقین همین تردید وجود داره
و اینکه مسلمان نیازی به کمک مشرک نداره در جنگ نداره. با مشرک
و این عزت پیامبر رو میرسونه و درسی که برحال باید همه از اون حضرت بیاموزیم در عرصه های اجتماعی، عرصه های روابط بین الملل، مسئولین ما باید جای جای این رفتارهای پیامبر رو مد نظر داشته باشن.
بسیار خوب، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید. زلال تاریخ ادامه خواهد داشت.
والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ همچنان در خدمت شنوندگان گرامی هستیم. آقای دکتر جباری، درباره ماجراهایی که رخ داده بعد از خروج مسلمانان تا رسیدنشون به احد صحبت می‌کردید. به هر حال از پیشنهاد یاری یهودیان یاد کردید و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله نپذیرفتن و جدا شدن عبدالله بن ابی و 300 تن از منافقان از سپاه مسلمانان. چه اتفاقی در ادامه رخ داد؟
بعد از اون داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیدن به منطقه احد، منتها از مسیر اون حضرت حرکت کردن، حرکت دادن سپاه رو که مواجه با نیروهای مشرکان نشن.
بله.
چون همطور که عرض کردم مشرکان جلوتر آمده بودن، در سمت جنوب غربی کوه احد اونجا نیروهاشون رو مستقر کرده بودن. گفتن منطقه استقرار مشرکان چیز دوده شد 1 کیلومتر فاصله با احد داشت، اما پیامبر اکرم غالباً به گونه‌ای حرکت کردن که با فاصله نسبت به محل استقرار مشرکان زودتر به احد برسن. حضرت رسیدن به کوه احد. اگر دقیقاً بخوایم بدونیم پیامبر اکرم کجا مستقر شدن، امروز خیلی خوب قابل رؤیت کسانی که مشرف شدن به
بله.
کنار کوه احد و محل قبور شهدای احد و قبر حضرت حمزه سلام الله علیه مشخص هست، در بین جبل عینین و بین عرض کنم که کوه احد، در اون فاصله عرض کنم که قبور شهدای احد هست. پیامبر اکرم به گونه ای چینش کردن سپاه رو که کوه احد پشت سپاه باشه و جبل عینین سمت چپ سپاه باشد. مسلمان ها رو به سپاه کفر، سپاه کفر به گونه ای بودن که اون کوه احد مقابل اونها بود، دیدگان اونها بود و سپاه اسلام هم طبعا مقابل اونها بودن و جبل عینین در سمت راست اونها طبیعتا قرار میگیره. جبل عینین الان
یه تپه است،
باقی است، اما یه تپه است به خاطر اینکه در تاریخ دوچار فرسایش شده، روش هم هی قلعه های گاهی ساختن تخریب شده و بر اثر این تخریب ها و فرسایش ها الان تپه باقی مانده قطعا بزرگتر از مقدار فعلی بوده و خب یک فاصله بین جبل عینین و کوه احد هست، تنگه نمیتوان گفت، حالت تنگه نیست، اما به هر حال یک محدوده بوده که سپاه اسلام در سمت چپ خودش جبل عینین رو داشت، در پشت سرش هم کوه احد رو داشت، میتوانست به هر حال به عنوان یک حفاظی برای سپاه اسلام باشه. به چه شکل؟ به این گونه که پیامبر اکرم 50 نفر تیرانداز رو مأمور کردن بر روی این جبل عینین.
بله.
که بعد به خاطر همین قصه به جبل الرمات هم معروف شد، یعنی کوه تیراندازان. به فرماندهی عبدالله ابن جبیر پیامبر 50 نفر رو مستقر کردن. تأکید پیامبر اکرم نسبت به اونها جالبه که فرمودن اینجا مستقر باشید، اگر ما پیروز شدیم و سپاه شرک تا مکه عقب راندیم از جاتون تکون نخورید، اگر شکست خوردیم سپاه مکه ما رو تا داخل مدینه عقب راندن باز شما از جاتون تکون نخورید. این پیداست از روی اوج تأکیده که شما به هیچ وجه، اما متاسفانه
کوچکترین بهانه ای نباید برای جدا شدن از این محله مأموریت داشته باشید،
اما متاسفانه با مشاهده پیروزی اولیه مسلمان ها و چشمشون که به غنایم افتاد همه چیز یادشون رفت. از این 50 نفر 40 نفرشون سرازیر شدن به سمت غنایم، 10 نفر موندن با عبدالله ابن جبیر. به عبارت دیگر از میان تعداد 50 نفر صحابی 80% یادشون رفت پیامبر چند لحظه قبل چه فرموده، تأکید پیامبر یادشون رفت، دنیا جلو چشمشون رو گرفت، خلاف عدالت قطعا عمل کردن.
بله.
خب بحث حالا توبه و استغفار رو که آیه میفرماد فاعف عنهم واستغفر لهم بحث دیگه است، اما صحابه‌ای که این چنین گاهی دچار خطا میشن چگونه میتوان عدالت کل این صحابه رو عرض کنم که قائل شد؟ و چون که رسوانه بعضا این مبنا رو دارن در ارتباط با صحابه،
اینجا تخطی صریح از دستور،
با این تأکید که پیامبر اکرم داشت دستور، یه وقت دستور عادیسه و دستور با این تأکید که به هیچ وجه از جاتون تکان نخورید، اما متأسفانه دنیا جلو چشمشون گرفت. خب وقتی که اینجا دنیا اونها رو میلغزاند، چه تضمینی هست در جاهای دیگر نلغزیده باشند؟ پس چرا ما به غلط اصرار بکنیم بر عدالت کل صحابه برای اینکه بقیه چیزامون رو درست بکنیم، برای اینکه رفتار غلط صحابه بعد از پیامبر رو بتونیم ازش دفاع بکنیم؟ حالا یه حالا یک چنین چینشی پیامبر اکرم انجام دادن و خب بحث بعدی چگونگی آغاز جنگ هست، سپاه شیر که مقابل پیامبر سپاهشو چینش کردن. نکته مهم باز اینجا مثل بدر نیست که پیامبر اکرم به نظم خیلی اهمیت میدادن، سپاه ابن جبیر رو اونجا مستقر کردن و این نیروها رو هم به صف کردن و صفها رو منظم کردن. و حالا اینکه جنگ چگونه آغاز شد بحثی است که بعد
ان شاء الله بله در برنامه آینده زلال تاریخ به این بحث خواهیم پرداخت. از شما تشکر میکنم آقای دکتر جباری. شنوندگان گرامی از همراهی شما هم سپاسگزارم. ادامه بحث درباره غزوه احد رو در برنامه آینده پی بگیرید. خداوند نگهدارتان.
ز احمد هر دو عالم آبرویا دمی خندید و هستی رنگ و بویا، ز احمد هر دو عالم آبرویا دمی خندید و هستی رنگ و بویا، اگر احمد نبود آدم کجا بود، خدا را آیه این محکم کجا بود، خدا را آیه این محکم کجا بود، چو می پرسند کین احمد کدام است، که ذکرش لذت شرب مدام است، همان احمد که ختم الانبیا شد، که دیده کن تو کنز مخفیا شد، که دیده کن تو کنز مخفیا شد، همان احمد که فرزند خلیل است، قیام بود شکنها را دلیل است، همان احمد که سرمستان سرمد بخوانندش ابوالقاسم محمد، بخوانندش ابوالقاسم محمد، بخوانندش ابوالقاسم.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه زلال تاریخ بود. تکرار این برنامه در ساعت 3:20 فردا تقدیمتون میشه.
به هر کی تلفن کنی منشیش جوابت میده، اما به خدا خودش پشت خطه، خودش جواب میده، خودش بله میده.
و ایبه سألک عبادی عنی فإنی قریب،
اذا سألک عبادی عنی، این مردم اومدن حبیب من درباره من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده، فإنی قریب، من نزدیکم.
اینی غریب نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی غریب
و اینی غریب اجیب دارد دعی دعان
فا اینی غریب، من نزدیکم به همه موجودات، بین من و بین آفرینش من بعدی نیست. قریب عجیب دعوت دا، دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
عجیب دعوت دا
عجیب و دعوتت دای ازاد دعان، وقتی خانند صدایم می کند جوابش می دهم.
و من ادعوهم الضبان
خدایا من چقدر خوشبختم که تو را دارم، صدایت میزنم تا لحظه هایم را زیبا کنی. به نام تو و به عشق تو آمدم، خودت فرمودی بخوانید مرا.
وخذ بيدي ومن بعدي
حستون بخیر هموطنان عزیز، دوستان گرامی، شنوندگانی که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 16 هست و در ادامه پرسمان خانواده رو تقدیم شما میکنیم.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت، ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اله ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان بزرگوار، عزیزانی که همراه هستید در این لحظات با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. خدا را شاکر هستیم که این هفته هم توفیقی شد در خدمت شما بزرگواران باشیم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده. انشالله که فرصت همراهی با این برنامه را داشته باشین و بتونیم در این فرصتی که با شما عزیزان همراه هستیم پاسخگوی سوالات شما بزرگواران باشیم، که تلاش ما بر این هستش که انشالله طبق روال هفته های گذشته از مواردی که شما بزرگواران به عنوان دغدغه مطرح می‌فرمایید در قالب سوال راجع به اینها بیشتر صحبت بکنیم و بتونیم انشالله شرایطی را آماده بکنیم و پاسخهایی برای سوال شما بزرگواران داشته باشیم که بتونید در زندگی اونها را به کار ببندید و انشالله که در سایه تلاشایی که دارید، در سایه همتی که راجع به این موضوع دارید، یک خانواده بسیار موفقی را تشکیل بدید و در پناه خداوند متعال در خوشی و خرمی انشالله زندگی بکنید. خب دوستان عزیز شنونده، برنامه امروز را متبرک و مزین می‌کنیم به ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسوان تربیتی خانواده. من انشالله در ادامه راهای ارتباطی خدمت شما عرض خواهم کرد راجع به موضوعی که می‌خوایم صحبت بکنیم. خب چند هفته ای هست که راجع به این بحث صحبت می‌کنیم. سوالات مختلفی به دست ما میرسه از طریق سامانه و طریق تلفن که انشالله امروز هم پیرامون این مسائل صحبت خواهیم کرد. خب یه سلامی هم عرض بکنم به اون دسته از شنوندگان بزرگواری که با تکرار برنامه همراه ما هستند. البته نگران نباشید، اگر تکرار برنامه رو مد دست دید میتونید از طریق بارگذاری‌های مختلفی که این برنامه میشه در سایت